با اعلام ساعت 23 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. پیام رسان واتساپ اعلام کرد کاربران در ایران می توانند با پراکسی نیز به این پیام رسان وصل شوند. با ادامه اعتصاب قضایی زنان محبوس در زندان کجوی کرج، خانواده آنها در مقابل زندان تجمع کردند. و زلزله‌ای به بزرگی 5.8 افغانستان و همچنین مناطقی از پاکستان را لرزاند. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. پیام رسان واتساپ روز پنجشنبه اعلام کرد قابلیت جدیدی به این پیام رسان افزوده است که از این پس کاربران حتی در مناطقی که واتساپ مسدود شده است می توانند از طریق پراکسی پیام رد و بدل کنند. مدیر واتساپ در شرکت متا نیز در توییتی نوشت که امکان جدید به این دلیل افزوده شده تا میلیون ها نفر که در ایران و در برخی نقاط دیگر از حق ارتباط آزاد و خصوصی محروم شدند بتوانند با عزیزان خود در تماس باشند. جزئیات فنی این قابلیت جدید در وبسایت واتساپ منتشر شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی از اواخر شهریور و همزمان با آغاز اعتراضات سراسری واتساپ و اینستاگرام را در ایران فیلتر کردند. در حالی که اعتصاب قضای 15 زندانی زن در زندان کچوی کرج ادامه دارد، خانواده آنها روز پنجشنبه در مقابل این بازداشتگاه تجمع کردند. این زندانیان از چند روز پیش و در اعتراض به وضعیت خود و همچنین عدم دسترسی به وکلای تعیینی دست به اعتصاب قضا زدند. ویدئوهایی از تجمع خانواده‌های نگران این زندانیان در مقابل زندان کچوی کرج در روز پنجشنبه منتشر شد. اعتصاب قضای این زندانیان از روز دوشنبه با اعتصاب آرمیتا عباسی معترض 22 ساله آغاز شد و سپس 14 زندانی دیگر به او پیوستند. شامگاه پنجشنبه زلزله نسبتاً شدیدی منطقه هندوکش در شمال افغانستان را به لرزه درآورد و شدت آن به حدی بود که در کابل و همچنین مناطقی از پاکستان نیز حس شد. بزرگی این زمین لرزه 5.8 و کانون آن 189 کیلومتری عمق زمین در ولایت بدخشان افغانستان گزارش شده است. به گزارش رویترز این زمین لرزه علاوه بر ولایت بدخشان پایتخت و برخی شهرهای دیگر افغانستان را نیز به لرزه درآورد و در مناطقی از پاکستان از جمله ولایت خیبر پختونگاه نیز حس شد. هنوز گزارشی از تلفات و خسارات این زلزله منتشر نشده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه پس از تماس تلفنی با رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین گفت آنکارا آماده است بین دو کشور برای رسیدن به صلح پایدار میانجیگری کند. به گزارش آناتولی، اردوغان در تماس تلفنی با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت ترکیه می تواند در زمینه نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیتا نیز مشارکت دیپلماتیک داشته باشد. اردوغان ساعتی پیشتر نیز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده بود. از سوی دیگر میخائیل پودولیاک مشاور ارشد ریاست جمهوری اوکراین هشدار داد که پوتین با مطرح کردن پیشنهاد مذاکرات به دنبال آن است که اوکراین و جهان مناطق اشغال شده توسط روسیه را به رسمیت بشناسد و این پذیرفتنی نیست. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اشاره به کریسمس مسیحیان ارتدوکس به نیروهای این کشور در اوکراین فرمان آتش بس 36 ساعته داد. بر اساس فرمان پوتین که در وبسایت کرملین منتشر شده، این آتش بس از ظهر جمعه تا پایان شنبه برقرار خواهد بود. مسیحیان ارتدوکس هفتم ژانویه را زادروز عیسی مسیح می‌دانند. میخائیل پودولیاک مشاور ارشد ریاست جمهوری اوکراین در واکنش به فرمان پوتین گفت ظاهرسازی و دورویی را برای خودتان نگه دارید. زمانی میتوان از آتش بس موقت سخن گفت که روسیه سرزمین هایی را که اشغال کرده ترک کند. اما گزارش های این بخش خبری. روز پنجشنبه محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با شیخ بندر بن محمد آل ثانی همتای قطری خود در دوحه دیدار و گفتگو کرد. رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی می‌گویند افزایش تبادلات و همکاری‌های پولی و بانکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد. حسن منصور، استاد اقتصاد مقیم بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا چشم‌انداز همکاری‌های بانکی مالی بین جمهوری اسلامی و قطر را این گونه ارزیابی کرده است.
رابطه بین بانک مرکزی امری بسیار متداول و ضروری، یعنی یک بانک مرکزی باید در بانک‌های مرکزی به ارتباط و حساب داشته باشه، بتونه با اونا مراودات رو تنظیم کنه. منتها ایران تحت تحریم مالی ایالات متحده و برخی نهادهای دیگر هست و در نتیجه این مسئله رو مشکل میکنه، به ویژه اینکه بیشتر مراودات بین‌المللی در حدود 60% تجارت بین‌المللی با دلار انجام میگه و ایران از این نظرم تحت تحریم. به این ترتیب ارتباط با کشوری نظیر قطر باید این موارد رو مستثنا بکنه، برای اینکه قطر نمیتونه وارد مراودات دلاری با ایران بشود، ولی ارتباطهای دیگر رو میتونن با هم دیگه برقرار بکنن که چندان کارساز نخواهد. دیگر موارد که عنوان شده، یعنی یک همکاری یا یک پیمان پولی بین‌المللی، این مسئله سابقه داره. سابقهش در حدود 50 سال پیشه در ایران عنوان شده، منتها به دلایلی انجام نگرفت. اون روز دلایل سیاسی داشت، ولی عمدتر از دلایل سیاسی دلایل اقتصادی مانع قضیه است. برای اینکه رسیدن به پیمان پولی یا وحدت پولی مرحله معمولا سوم و چهارم از ادغام اقتصادی است که انجام نگرفته، یعنی گام نخستین باید حذف موانع گمرکی برای تجارت و ایجاد بازار مشترک باشه تا بتونیم به مسئله وحدت پولی برسیم. ایران و این کشورهای همسایه هنوز گام نخست در این قضیه رو برنداشتند.
با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، میشه تصور کرد که ایران چه منافعی رو در یک همچین مراودات دو جانبه‌ای مثل پیمان پولی و اینها که ازش دارن صحبت میکنن ازش میتونه بهره برداری کنه؟ سوالی که پیش میاد اینه که قطر چه نفعی در این جور پیمانهای پولی داره با کشوری مثل ایران؟
کوشش ها امروز از سوی جمهوری اسلامی تلاشی است برای اینکه خودش رو از این تله محاصره اقتصادی که درش گرفتار شده در بیاره و یا اینکه این چنین نشون بده که با دیگران ارتباط داره. ولی هیچ کدوم از این کشورها از جمله قطر جرأت این رو ندارن که پا به جلو بذارن و تحریم های بین‌المللی، تحریم های آمریکا، تحریم های نظام دلاری جهان رو به جان بخرن. ایران هنوز تحت تحریم آمریکا و اوپک، ایران تحت تحریم FATF در لیست سیاه FATF قرار داره. تا این مسائل حل نشه هیچ نظام بانکی در جهان هزینه بسیار گران تخلف از این موارد رو به جان نخواهد خرید و شما اینو در ساده ترین مراودات بانکی که ما روزمره شاهدش هستیم این رو میبینیم. از این نظر من تصور نمی کنم که در شرایط کنونی قطر از این رهگذر بتونه چشم داشته سود و توسعه برای خودش داشته باشه.
نهاد FATF، رابطه‌ای که الان با جمهوری اسلامی ایران داره اشاره کردین، امروز وزارت اقتصاد دو تا موضع متفاوت در این باره گرفت. اول گفته که به هیچ عنوان FATF محوریتی در فعالیت‌های وزارت اقتصاد ایران نداره و ساعاتی بعد گفتن که هنوز این نظر به مراجع عالی کشور اعلام نشده و تصمیم گیری در این مورد پس از اخذ نظر دستگاه‌های متولی و جمع‌بندی مراجع عالی کشور اعلام میشه. به نظر شما این داستان قرار به کجا برسه؟ چه به لحاظ ایجابیش چه به لحاظ سلبیش به نظر میرسه که هیچ کدوم قدرتی چیرگی بر اون نظر مقابل رو ندارند؟
ببینید، قضیه اصلا به این بغرنجی نیست. جمهوری اسلامی این رو بر خود مسئله‌ای کرده. قضیه فوق العاده ساده است. با اون اینکه شما اگر در نظام بانکی جهانی میخواید کار بکنید، باید به مقررات نظام بانکی جهانی که متولیش نظام پولی بین‌المللی، نظام پولی دلاری و در نهایت سازمان ملل متحد است، باید به اون گردن بکشید. یکی از شرایط اساسی این قضیه این است: پولی که شما به جریان میدهید باید پول سیاه یا آلوده نباشه، یعنی پول قاچاق، پول قاچاق مواد مخدر، پول حاصل از قاچاق انسان. تمام پولایی که پولهای کثیف گفته میشه این نباید وارد سیستم بشه، در حالی که نظام پولی کشور طبق ارزیابیایی که داریم در حدود 40% این نقدینگی کلان کشور پول کثیفه. در نش جمهوری اسلامی توان این رو نداره که جلوی پول کثیف رو بگیره. هیچ عقل سلیمی توجیه نمی کند که یک کشوری عضو این کنوانسیون نشود. و واقعا جای سوال است که جمهوری اسلامی چه ریگی به کفش داره که نمی تونه این رو امضا کنه.
دیدگاه های حسن منصور، استاد اقتصاد مقیم بریتانیا را می شنیدید. اما شاهرخ حیدری، کارتونیست ساکن فرانسه، یکی از طراحانی است که 4 کاریکاتور او در مجموعه 35 کاریکاتوری که مجله فکاهی شارلی ابدو با موضوع ملاها و اثرات آنها بر جامعه ایران در شماره جدید خود منتشر کرده قرار گرفته است. آقای حیدری در گذشته با ستون فردا کاریکاتور رادیو فردا هم همکاری داشته. محمد زرقامی با این کارتونیست درباره انتشار این مجموعه در این قالب گفتگو کرده است.
من به عنوان یک کارتونیست سیاسی که توی مطبوعات در واقع ضد یک رژیم مثلا صفاک هست و من به عنوان یک کارتونیست سیاسی دارم اون رژیم رو نقد میکنم، خب از قبل تصمیم گرفتم و توی مسیری رو قدم گذاشتم که اون مسیری که مشخصه که مسیر ساده‌ای نیست. یعنی من مثلا هنری انتخاب کردم که قرار نقد بکنه. در نتیجه وقتی که کارم توی شارلی ابدو هم بخواد چاپ بشه هیچ تفاوتی نمی کنه، چون من پیشتر با نشریات فرانسوی کار کردم و در تیراژهای مختلف مثلا کارهای من در واقع تلویزیون فرانسه مثلا منتشر شده که شاید حتی بود در واقع نشون دادن اون تصاویر اون باکس 1 دقیقه در جهان در هفته که گذشت، یک برنامه سیاسی در فرانسه پخش میشه، بیش از شاید 80 میلیون 90 میلیون فرانسوی و دیگر بینندگان رو مثلا چیز کنه نشون بده. یعنی چه یه طیف گسترده‌ای از کارهای ما هست. وقتی یک کاری بیرون میاد این کار دیگه مثل یک ویروس در واقع پخش میشه و ما نمیدیم کی میبینه و خطرات و ریسکاش هم پذیرفتیم.
در کاریکاتورهای شما اونطوری که مشخصه حالا میشه دید، شاید مشخصا بیشتر قشری از روحانیون محور توجه هستن تا بگیم که تصویرگری شما متوجه آیت الله خامنه ای میشه. میشه بیشتر توضیح بدید که اصلا توی این کارهایی که سپردید به شارلی ابدو چه چیزی رو مد نظرتون قرار دادید و دوست داشتید چه مسئله ای رو گوش زد کنید؟
راستش که من یه دو جین کار از در واقع کاریکاتور از خامنه ای کشیدم و فکر میکنم اولین نفری که این وری در واقع توی نشریات این وری کاریکاتور خامنه ای کشید حالا من بودم و در دوستان. نه من زیاد فان کشیدم، منتها خب توی کارهایی که فرستادم هم خامنه ای بود هم در واقع موضوع اصلی من موضوع در واقع اتفاقاتی بود که در واقع ملاها و اثر در واقع اون مملکت ایران رو بردن. یعنی سیستم حکومتی که عقب مانده است و در واقع فکری که دارم فکر عقب مانده است.
یعنی بیشتر مد نظر بود که نشون بدید مثلا در جایی ماجرای فیلترینگ اینستاگرام رو مورد توجه قرار بدید.
من موضوع در واقع فیلترینگ اینستاگرام رو گذاشتم، یکی از کارها بود. یکی از کارها محدودیت هایی که توی در واقع سیستم پرورش و تعلیم و تربیت هست در ایران به اون اشاره کرده بودم، در واقع به ازدواج مثلا در واقع قانون چند همسری که در ایران در واقع رایج هست و حقوق در واقع زنها رو تضییع میکنه اشاره کردم و موضوعات دیگه ای که در واقع خود این نشریه در واقع این کارا رو انتخاب کرد. اون چیزی که واسه من مهم هست در واقع پیروی از اون موضوعی بود که خود این دوستان در واقع پیشنهاد داده بودن. یعنی گفته بودن ما روی موضوع ملاها میخوایم کار بکنیم و نه صرفا این که خود خامنه‌ای کشیده بشه، گرچه چند تا از کارهای من در خامنه‌ای توشون هست.
در اینجا میرسیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت میکنم در ساعت 24 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.